بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله 16 مقدار بحث داشت، دیروز عرض شد، مقدار بیشتر مربوط از بحث آینده است. اما مسئله 16 فرمان به این که در جایی که علم در بین نیست، علم به قبله نیست، از راه زن باید قبله را به دست آورد. زن نشد از راه تکرار عمل. خب این حکم مخصوص به صلات یومیه نیست، در صلوات غیر یومیه نیز همین مطلب جاری است. صلوات غیر یومیه مثل صلات آیات، صلات اموات، در اینها هم مثل همان نمازهای یومیه است. نوافل بعداً بحث خواهیم کرد. اما همونطور که در صلوات یومیه ان علمن قبله را به دست آورد که خیلی خوب رعایت میکنه، علم نشد و زن شد، باز همینطور از روی زنش قبله را مراعات میکنه و نمازش میخونه. اگر زن نم نباشه باید نماز تکرار بشه به 4 طرف. چنان که این حکم تا به حال درباره نمازهای یومیه عرض کردیم، در نمازهای غیر یومیه هم مثل نماز آیات، نماز اموات، مطلب از همین قراره. برای اینکه ما تابع ادله هستیم، فرض این است که اینا نمازن، منتها نماز یومیه نیستن، نماز آیاتن، نماز امواتن، ما چند دست دلیل داریم. یک دست ادله میگن که نماز باید رو به قبله باشه، که در باب اول از ابواب قبله صاحب وسائل اخباری آوردن که از آنها استفاده می شد که نماز باید رو به قبله باشه. یکی از شرایط نماز قبله است و خیلی خبر صریح، خبر 9 باب بود، صحیح زراره: لا صلاة الا الى القبله، عن ابی جعفر علیه السلام. خبر 9 باب عن ابی جعفر علیه السلام قال زراره قال ابو جعفر علیه السلام لا صلاة الا الى القبله. پس دسته از اخبار دولت دارن که نماز باید به طرف قبله باشه. این یک دسته. دسته دولت دارن بر این که وقتی که علم نشود تحری و زن کافیست. اینم اخبار باب 6 بود. باز اونجا صحیح زراره اولین خبر اون باب: یجز تحری ابداً اذا لم یعلم عین وجه القبله. که خب این دلالت داره بر این که کسی که قبله را ندانه، تحری و زنش خب جانشین علم خواهد بود. اینم این دسته است که دلالت داره که با عدم امکان علم زن جانشین علم میشه، کسی بر اساس زن و اجتهاد خودش قبله را به دست بیاره باید به اون طرف نماز بخونه. اینم دسته دوم. دسته 3 اخبار باب 8 دلالت داشتن کسی که علمن و زنن نمیتوانه قبله را به دست بیاره، که متحیر. خلاصه متحیر به کسی میگیم که هیچ راهی برای به دست آوردن قبله نداره. این مرسل کافی بود، 4 وجوه میگفت نماز بخونه. مرسل صدو بود، 4 وجوه میگفت نماز بخونه. مرسل خداش نقل از تهذیب بود، اونم داشت که فلیصل لـ4 وجوه. خب وقتی این 3 دست اخبار در کنار هم میذاریم، دسته اول میگن لا صلاة الا الى القبله، دسته دوم میگن که علم نباشه زن در تعیین قبله کافیست، دسته سوم میگن وقتی که زنم نباشه تحیر باشه باید به 4 طرف خواند. این حکمیش اختصاص به صلوات یومیه نداره. چون برای اینکه اینجا صلات مطلق به کار رفته دیگه، چون صلات مطلق به کار رفته هم شامل یومیه میشه هم شامل غیر یومیه میشه. بله، در بعض روایات ما نسبت به نماز اموات در صلات آیات بحثی نیست، اما در بعض از روایات ما نسبت به صلات اموات خب تعبیراتی هست که این دعا است، مثلا اطرفی هم لا صلات الا فاتحة الكتاب، نماز اموات فاتحة الكتاب نداره، لا صلات الا به طهور، در نماز اموات طهور معتبر نیست. به استناد اینها میتوان گفت که نماز اموات نماز نیست، ولی باز هم نه، برای اینکه در روایات خیلی بیش از اینها بر نماز اموات نماز و صلات اطلاق شده. در باب 17 از ابواب صلات جنازه هم روایاتی هست که استفاده میشه، در نماز جنازه هم قبله لازمه. در جلد دوم مسائل در باب 17 از ابواب صلات جنازه روایاتی هست که در نماز جنازه هم قبله لازمه، به علاوه ارتکاز متشرع، سیره متشرع بر اینه که در نماز میت هم قبله را لازم میدانن مثل نماز یومیه. بنابراین فرقی نیست بین صلوات یومیه و غیر یومیه، همین احکام جاریه. اگر ممکن قبله را ان علمن، ممکن نشد ان ظنن، ممکن نشد الا اربع جهاد. در نماز آیات هم همینطور، نماز اموات هم همینطوره، بایستی اگر قبله معلوم شد به چهار طرف نماز میت خوانده بشه. بله کافیست، اولا که ما همه یه روایت نخوندیم، ما اصلا اون چی خوندیم نماز یومیه رو خوندیم، همه یه نماز رو ما نخوندیم. صراحت از این لا صلات الا الالقبله، دیگه از این سریع تر چی میخوایم؟ لا صلات الا الالقبله، هیچ نمازی صحیح نیست و تحقق پیدا نمیکنه مگر به قبله. سریع چی میخوایم؟ کلمه صلات چنان که شامل صلوات یومیه است، شامل صلات آیات هم است بلا ریبن. در نماز میت بحثی بود که عرض کردم، در بعض عبارات روایات هست که نماز میت دعاست و اون روایاتی که فاتحة الکتاب در اون نیست، طهور در اون نیست، اما گفتیم در باب 17 از ابواب صلات جنازه در جلد دوم وسائل خب روایاتی هست که یستفاد از اونها که در نماز میت هم قبله شرطه. به علاوه گفتن سیره متشرع، ارتکاز متشرع هم بر اینه، در نماز میت هم لازم میدونن که رو به قبله خوانده بشه. و اون احکام که ما تا به حال عرض کرده ایم، اگر ممکن شد قبله ان علمن، نشد ان ظنن، نشد یصلی الی اربع وجوه، این اختصاص به صلوات یومیه نداره، در صلات آیات و صلات اموات هم جاری است. وقت در عروه یک عبارتی ذکر کرده اینجا گفته و ان قیل، نمیگه حالا قائل کیه، شرا هم نمیگن قائل کیه، مسئله مسئله که در جواهرنا نیست. میگه و ان قیل که در صلات اموات یتخیر الی ای جهت انشاء و یا قرعه بیاندازه، گفته شده است در نماز اموات مخیره یا با قرعه به هر طرف افتاد به اون طرف نماز بخونه. اینه میگه و این قیل، بعد از قول خودش میگه و این قیل، البته معناش این است که قول قول ماست، و این قیل کذا، خب معلوم است که این قول هم ضعیفه، برای خاطر این که خب معلوم است که تأخیر در جایی است که خب دلیل نداشته باشیم برای چهار طرف خواندن. بعد از این که عرض کردیم اون سه دست دلیل اقتضا میکند که نماز اموات هم مثل نمازهای دیگه به چهار طرف خوانده بشه، در تحت اطلاق صلات داخله باید به چهار طرف خوانده بشه. تأخیر دلیل نداره، اما چهار طرف خواندن دلیل داره. قرعه هم گفتیم که یه جاش نیست، قرعه در شبهات حکمیه جاری نیست، این شبه حکمیه است. شبه حکمیه است که ما نمیدیم که وظیفه ما شرعن چیست. در جایی که بایستی از شارع مقدس پرسید، شبه حکمیه است. گفتیم منشه شبه حکمیه یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین. اینجا مثلا اگر کسی بگه فقدان النص، ما که میگه نص داریم تحت همون اخبار داخله، اگر این کسی بگه اون اخبار شامل نیست میشه فقدان النص، میشه شبه حکمیه. در شبه حکمیه که خب جای قرعه نیست، قرعه اگر جاری شد در شبهات موضوعیه جاری میشه، چون باز هم ایشان کلمه قرعه را آخر بحث داره، اونجا باز عرض میکنیم. خب درباره قرعه، پس اینجا جای قرعه نیست، جای رجوع به اخبار است. ما هم که میگیم تحت اون اخباره که دالت است که کسی که متحیر شد به چهار طرف نماز بخونه داخله. بله نماز میت هم باید به چهار طرف خوان، مگر اینکه از فساد بترسن، مثلا طولانی بشه، خب یه جریانهایی باشه، خب اون بحثان آخر. ولی مادامی که خوف فساد نیست، در عروه هم در همون بحث صلات اموات باز داره که اگر قبله معلوم شد به چهار طرف بخوانن الا ان یخاف فساد اینا باشه در بین. خلاصه فساد اون جسم مثلا میت اینطور چیزا یا بر خودشان خوفی باشه. علایهن قاعده اقتضا میکنه که به چهار طرف نماز بخوانن. خب این نسبت به اعمالی که تکرارش ممکن هست، حتی غیر صلات، غیر صلات تکرارش ممکنه، مثل اجزای منسیه، قضای اجزای منسیه. کسی تشهد فراموش کرده، مثلا سجده را فراموش کرده، نماز میخوانده تشهد فراموش، سجده فراموش، باید قضاشو به جا بیاره. خب در قضا همینطوره، در قضای اینها مثل خود نماز باید به چهار طرف تشهد بخونه یا به چهار طرف اون سجده را قضا کنه. قضای اجزای منسیه از صلات مثل صلات، چون در اون قبله معتبره، در هر چی قبله معتبره ادله گفتیم جاریست. خب به همین طور سجده سهو، دو تا سجده سهو، سهو کرده، سلام بی جا، کلام بی جا، قیام موضوع قعود، قعود موضوع قیام، از این قبیل چیزا که موجب سجده سهو است، سجده سهو باید به جا بیاره. این هم مثل همان نماز، این هم باید به چهار طرف به جا بیاره. بنابراین کلیه چیزایی که در اونها قبله معتبره و قابل تکرار هست، مثل همان نمازهای یومیه، بایستی به چهار طرف اتیان بشه. هرچند که دلیل داله بر صلات به اربع وجوه شامل سجده سهو مثلا نیست، ولی سجده سهو هم چه از ملحقات صلاته، اینه که احکام صلات را برای هم جاری میکنن. ما هم یک فصلی بعدن داریم، الان اون فصل ما میخوانیم که فصل اول قبله است. سه تا فصل در قبله است در عروه، عمده هم فصل اولی که یعنی متولانتره که داره تمام میشه. فصل دوم فی ما یستقبل الله، چیزایی که استقبال برای اونا لازمه در فصل دوم خواهیم خواند. فصل سوم فی احکام خلل در قبله، اون دوتا مانده. خلاصه اونجا این بحث خواهد آمد که قبله در چه چیز معتبره، از جمله قضای اجزای منسیه از صلات و سجده سهو و سجدت سهو صلات. خب ام بله در چی؟ بله سابقا پیش مطالعه هم میکردن، رسم بود. عرض کنم که اما اشتایی قابل تکرار نیست، مثل ذبح و احتضار و دفع را چطور باید باشه؟ کازا کلو ایزایی که قابل تکرار بود عرض کردی، اما ایسایی که قابل تکرار نیست مثل دفن و حالت احتضار و ذبح و اینا چطور باید باشه؟ خب اینا قابل تکرار نیست، چون اونا قابل تکرار بود. نماز میت به چهار طرف میخوان، نماز آیات به چهار طرف مثلا میخوان، تشهد خب به چهار طرف میخوان، اجزای منزل به چهار طرف میخوان، اما خب چیزایی که قابل تکرار نیست مثل احتضار، میت در حال احتضار باید رو به قبله باشه دیگه، این دیگه قابل تکرار نیست که. یا مثلا دفن میت باید رو به قبله باشه، دیگه قابل تکرار نیست. یا زبایه و زب، به قول آقا زبایه زب اون دیگه قابل تکرار نیست، یا نهر شطور در حال نهر کرده ما در قرار این چطور اینا باید شد کرد. اینها رو ایشان میفرمان که خب باید به قاعده چه اقتضا میکنه. خب در اینها شکی نیست که برنامه خواهیم خواند که قبله در اینها در حالت امکان اعتبار داره، اما حالا خب در حالت احتضار دیگه. در حال احتضار باید شخص رو به قبله طوری باشه، اون شخصی که در حال احتضاره که اگر پاشه بنشینه صورتش و سینه‌اش رو به قبله خواهد بود، اونجور باید بخوابانن، طوری بخوابانن که اگر پاشه بنشینه وجهش رو به قبله خواهد بود، نهایت احتضار. در حال دفن هم باید طوری دفن میکنن که این شخص دفن یه صورتش رو سینه و مقادی بدن رو به قبله باید باشه. این حالت دفن شخصه. معمولا در این بلاد سرش به طرف مغرب، پاش به طرف مشرقه. ما همه جای اینطوری سرس میلاک اینه که صورتش رو سینه‌ش رو مقادیم بدن رو به قبله باشه. در حالت زب هم زب درسته، زب به اون حیوان میگن، فدیناها به زبهن عظیم، زب یعنی سرباریدن. در حالت زب هم خب بایست اون حیوان رو به قبله باشه، زابه هم حالا بحث رو به قبله معتبر است. یعنی در حالت نهر هم شطور باید رو به قبله باشه. خب اینا دیگه قابل تکرار نیست دیگه، نه چه باید کرد. اول می فرمان به این که اینجا تخییره، هرچند بعدن حرف دیگه هم میگن. خب بله همین قاعدش تخییره. در هر کجایی که امر دایر باشه به این چند چیز، اصلی دلیلی نباشه، رجحانی هم برای احد اطراف نباشه، خب اغلا تخییره. اینجا خب چاره جز تخییر وجود نداره. اینجا چون امر دایر است بین جهات اربعه و رجحانم لجهت الا جهت اخرى وجود نداره، قاعدتا باید قابل تکرارم که نیست، خب باید تخییر باشه دیگه. راه جز تخییر در اینجا وجود نداره، باید مخیر باشن. بله اگر امکان داره به تأخیر بیاندازن، مثلا دفن به تأخیر بیاندازن تا اینکه تکلیف روشن بشه، اگر امکان داشته باشه تأخیر بیاندازن، تحقیق بکنن. امکان داره برای ذبح تأخیر بیاندازن، برای نهر تأخیر بیاندازن، ولی جایی که ضرورتی هست و تأخیر ممکن نیست، قاعدش همون تأخیره که همین باید همه تحقیر باشه، شخص مخیر باشه. بله ولی عروه میگه ولی احوتا القرعه، در آخرش که احوت القرعه در این طور جاها. ولی خب خیلی اینجا باز عجیبه این، برای اینکه اینجا جای قرعه نیست. قرعه جاش گفتیم که در شبهات موضوعی است، این شبه شبه حکمیه است. ما نمیدونیم که وظیفه ما اینجا شرعن چیست. اونجا که قبله را میدانیم خب وظیفه معلوم، حالا که نمیدانیم باید شارع مقدس بگه چی کار باید کرد دیگه. چون شبه شبه حکمیه است، شبه حکمیه کلیه است دیگه. اینجا جای قرآن نیست، قرآن در شبهات موضوعیه است، بازم نه هر شبه موضوعیه. اگر ندانیم که این مایه خمر است یا خله، با اینکه شبه موضوعی است ولی جای قرآن باز نیست. قرآن در اون جاییست که گفتیم که اون را مطالعه فرمودید در جلد اول قواعد فقهیه علامه بجنوردی، یکی از قواعد که قرعه است اونجا متعرض شده. به نظر میرسه که قرعه در جایی باشه که احتمال تشاجر و تنازعی هست، نوعاً در حق الناس، مطلب مربوط به مردم باشه و احتمال تشاجر و تنازعی باشه. مثلا این طور جاها قرعه هست. روایتش هم مثلا داره هر قومی که تنازع کردن و کار خودشان را به خدا واگذار کردن قرعه انداختن، اونجا حق محق معلوم میشه. از این قبیل تعبیرها داریم در قرآن کریم. در دو جا قرعه هست، یکی خب ایهم یکفل مریم یلقون اقلامهم که ایهم یکفل مریم، حضرت مریم آوردن به اون معبد و اونجا کشیش ها خواب نزا داشتن، میکنن یک از اینها تکفل مریم رو به عهده بگیرد. که اونجا قرآن انداختن به نام زکریا مثلا در آمد. یکی همی قدیم حضرت یونس که سوار اون کشتی بود و بعد خواستن که این نفر بیاندازن به کام نهنگ، فسا همه فکان من المدهزین فلتقم و حلحوت. خب خلاصه اونجاست، این دو جا بوده است که هر دو جاییست که تشاجر هست و تنازع هست و مثلا اینجوری. علامه بجنوردی در قواعد فقهی موارد ذکر کرده که حالا ما متعرضش نیستیم فعلا. بعد عرض بکنم دیگه، بعدن ایشان گفتن که مواردش را در سفینت البحار، ایشان گفتن، علامه بجنوردی گفته، گفته مواردش در سفینت البحار ذکر کرده محدث قمی، کسی میخواد مراجعه کنه تا اونجا آدرسوار ببینید جاهای قرعه کجاست. بله، مثلا پیغمبر صلوات الله علیه و آله می‌خواست مسافرت بکنه برای جنگ ها، قرعه می‌انداخت به نام هر یک از زناش در می‌آمد همراه می‌برد مثلا اون زن را. خب زنای متعددی هست و خب اینجا غیر از قرعه مثلا راه حلی، خلاصه جایی که اصلی نیست، دلیلی نیست در بین، هیچ راه حلی وجود نداره، استکاکی به وجود میاد بین حقوق و اینطور جاها. بله، در آن باب موتوعه و قنم، اینا یک قنمی است، یکی از آنها موتوعه است، یک گوسفند. خب اگه بنا باشه بیان اینجا به قاعده ما شبهه محصوره یا غیر محصوره عمل کنیم، بگیم تمام این گوسفندا رو ازش اجتناب کنیم، خب یک گوسفند در میان هزار گوسفند فرض کنید، این باعث تزیع اموال میشه که اموالی از بین بره. خب این طور جاها بله، خب شارع مقدس به قرعه بیاندازید معلوم کنه کدام یک از اینا موتوع، بقیه را مثلا دیگه مصرف کنید. خلاصه این طور نیست که قرعه هر کجا که ما شک کردیم قرعه. اینجا اشکال عمده بر عربینه که اینجا شبهه حکمیه است، اگر قرعه هم در جایی جاری بشه در شبهات موضوعی است، ولی مانانفی شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه. در میان معاشرین فقط آقای میلانی رحمت الله علیه قرعه را تقویت کرده، گفته بله اگر راه حلی وجود نداشته باشه با قرعه، غیر از تحقیر قرعه، یعنی قرعه مقدم بر تحقیر شخصه. قرعه فرق نمیکنه چه واقع معین داره برای ما گم شده یا واقعا معین نیست، ادلش اعمه، چون گاهی هست که واقع معین یک شخصی از دنیا رفته در حال حیاتش چند تا زوجه داشته، یکیش طلاق داده، ما نمیدونیم کدام طلاق داده، با قرآن معین کنیم، اینجا واقع معین داره. یه وقت نمی نخیر گفته احدا زوجات طالق، که پیش خودش هم اصلا معین هم فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. بعضی گفتن که ادله قرآن مختص است اونجا که واقع معین داشته باشه ما گم شده باشه، ولی ظاهرا نه، عدلش اعم از این که در مقام ثبوت واقع معین داشته باشه یا نداشته باشه. گفته مثلا اهدا عبیدی مثلا هر احد و عبیدی هر رو مثلا فرض فرم نمی کنه، با قرعه استخراج میشه. خب این بحث سرسه مسئله 16 هم، مسئله 17 هم هم که این مسئله تمام میشه تا برای فصل بعد. مسئله 17 هم هم این است که اگر شخصی نماز خواند رو به قبله، ببخشید، نماز خوان مسامحتن یا غفلتن، کسی نماز خوان غفلتن، یعنی پاشو مهر برداشت و با اینکه مهمان بود نمی کدوم طرف قبله است، برداشت و یه طرف نماز خوان غفلتن، غفلت از تحقیق، یا مسامحتن بعد اون طرف قبله در آمد، نماز چطوره، قبله در نیامد چطوره؟ اگه اون طرف قبله در نیامد خب نمازش باطله، باید اعاده کنه. اگر قبله در آمد و قصد قربت ازش متمشی شد نمازش صحیحه، اگر اون طرف قبله در آمد تصادفاً و از قصد قربتی از این شخص متمشی شد نمازش صحیحه. خب قبله در آمده دیگه، ما چی میخواستیم بگم؟ ما نماز میخواستیم و قبله میخواستیم و قصد قربتی میخواستیم و حالا این شخص غافل بود یا مسامحه، هم خلاص قصد قربتش متمشی شد. در قافل که متمشی میشه، در مسامحه کار ما طور متمشی شد. حالا خلاصه اگر قبله در آمد خب نمازش صحیحه، اگر قبله در نیامد چطور؟ نمازش باطله، مطلقا. اینجا ما هشتی نوربه اختلاف دارن. بعض دارن که نه، اگر انحرافش ما به اندازه ما بین یمین و یسار باشه، نه به اندازه خود یمین و یسار، مثلا 40 درجه 50 درجه انحراف داشته، نماده صحیحه. آقای خوی اینطور دارن که اگر به اندازه ما بین یمین و یسار هم باشه منحرف، بازم نماده صحیحه. ولی امام و دسته دارن که مطلقا نه، در قفلت صحیحه، نه در مسامحه. اگر انحراف به اندازه ما بین یمین و یسار به قافل بوده صحیحه، اگر مسامحه کرده مطلقا صحیح نیست. خب بنابراین بس 3 تا فتوا اینجا شد. یکی این که نمازش اگر غیر قبله شد باطله، من غیر تفصیله. یکی آقای خویی که نه خیر، صحیح هست اگر ما بین یمین و یسار باشه مطلقا. دیگر این که صحیح هست فی حال القفله دون المسامحه. بله، در این حاشیه ها باید ما بحث بعدی داریم که در احکام خلل قبله خواهد آمد. کسی خلل در امر قبله داره، در کجا نماز صحیحه؟ بله، بعد جا صحیحه. انحراف ما بین یمین و یسار باشه صحیحه، حتی در وقت هم اعاده نداره. اما آیا مطلقا یا برای کسی که تحقیق کرده، من تحقیقش خطا بوده، حتی کسی که مسامحه کاره، حتی کسی که غافله، آقای خویی میخوان اطلاق استفاده کنن که بعد خواهد آمد، ولی اینجا داره که اگر ما بین یمین یسارم بوده نمازش صحیحه، ولو مسامحه کار بوده، ولو غفلت کرده. ایشون اخبار اینقدر وسیع میگیرن و از اخبار اینقدر وسعت میفهمن، ولی امام رضوان الله علیه و عده کثیر میگن نه، اون اخبار دیگه شامل آدم مسامحه کار نیست. افراد مسامحه کار از مساق اخبار خارجه. بعد غافل شامل میشه. عده میگن نه، اون اخبار مال کسی که اجتهاد کرده و نماز خوانده خطا در آمده، نه کسی که غافل، نه کسی که مسامحه کاره. بنده خودم در عاشور به اینجا قبلا دارم که بله، غافل شامل میشه، ولی مسامحه کار را نه، همان تفسیری که امام دارن. ولی خب بحث عمدهش مبتنی است بر اون بحثی که انشاءالله بعدا انجام خواهد شد. خب 2 فصل از قبله ماند. فصل اول با آخر رسید با توفیق پروردگار. یکی فصل فی ما یستقبل الله، زی که استقبالشان لازم هست. یکی هم فصل چیزی که عرض کنم که خلل در قبله. خب قبله هم گاهی حرام است استقبالش، مثل حال تخلی، مثلا در حال تخلی استقبال قبله خب حرام، استدبارش هم حرام است، اونم در اینجای قبله گم شده. من انشاءالله آن بعدن در اون بحث انشاءالله خواهد آمد. خب روز 4 شنبه است بر حسب معمول، مطلبی که قرار شد که عرض کنیم، یک مقدار درباره همون طبقات بحث کنیم. یکی از علمهای مهم علم رجاله. این علم 100% علم منقوله، راهی جز نقل، جز تتبع، جز به خاطر سپردن، جز حفظ کردن نداره. بنابراین اولین چیزی که لازم است حفظه. از خداوند باید بخوایم همیشه که خداوند به ما حافظه بده. که از نعمت‌های بزرگ پروردگار حافظه است و همیشه علمای بزرگ عنایت داشتن به این که حافظه‌شان رو تقویت کنن. چون اگر ما بخوایم هر چی بخوانیم فراموش کنیم، خب دیگه و خیلی زحمت‌های ما خیلی کم نتیجه میشه. اینه که در منیت المرید فصلی هست درباره قوت حافظه، در آداب المتعلمین فصلی هست درباره تقویت حافظه. آدم و متعلم مال خواجه نصیرالدین طوسی است، خیلی کتاب مهمیه. یه وقت بنده عرض کردم اون موقع که ما مقدمات می‌خوندیم این کتاب نمی‌فهمیدیم و نخوندیم، حالا که می‌فهمیم مراجعه نمی‌کنیم، ولی ز این کتاب همینطور بی‌فایده افتاده اونجا مانده. و حالا این کتابی است بسیار مفید، یعنی نتیجه تجربه یک مردی است مثل خواجه نصیرالدین طوسی. خب معلوم است دیگه، باید اون خیلی باید مطالعه کنیم، واقعا مطالب خیلی عالی داره. خب منیت المرید که معلومه، در هر دو از اینها درباره حافظه که بحث شده، یکی از چیزهای مهم برای تقویت حافظه ترک الذنوب، تقوا و ورع و ترک گناه اثر زیادی در قوت حافظه انسان داره. این عجیبه، چون ترک گناه آثار زیادی داره، آثار مثبت، چون که خود گناه هم آثار منفی زیادی داره. در آداب متعلمین فصل هادی عشر، فی ما یورث الحفظ، چیزی که باعث حفظ و حافظه میشه، و اقوى اسباب الحفظ الجد و المواظبت و تقلیل القضاء و صلاة اللیل بالخضوع و الخشوع و قراءة القرآن. فرمان چیزی که اقوى اسباب حافظه، که جدیت آدم مجد حافظه قوی هم نسبتا داره. آدمای خلاصه تنبل و باری به هر جهت حافظش هم ضعیف میشه. بله، جدیت، مواظبت، مواظبت بر هر چیزی، تقلیل قضا، قضا کم خوردن، واقعا نعمت بزرگی کسی عادت بکنه که قضا کم بخوره. در دعوة المعارف فرید وجدی رحمت الله علیه کردم نوشته بود که معده انسان 8 برابر آن چیزی که انسان باید قضا، انسان محتاجه قضا میگیره. معده انسان 8 برابر ظرفیت، معده انسان 8 برابر مقدار احتیاج هر انسان. این است که انسان هر چی قضا کمتر بخوره راحتتر و سالمتر. المعدت و بیت و دا و الهمیت و رأس و کل دوا. معده خانه مرض هاست و امساک و پرهیز سرآمد همه دوا هاست. در تفسیر مجمع البیان، در تفسیر این آیه که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، اونجا حدیث نقل میکنه، یه طبیبی خیلی مهم در زمان هارون الرشید آمده بود پیش هارون، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم اونجا بودن. این طبیب خیلی درباره طب و بهداشت صحبت کرد. بعد از حضرت پرسید که شما درباره طب چیزی بفرمایید. حضرت فرمودن که جد من پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که المعدتو بیت الدا بل همیت و رأس و کل دوا. اون طبیب گفت که ما ترک نبیکم لجالینوس طبن، گفت پیغمبر شما با این حدیث برای جالینوس حکیم طبی باقی نذاشته، یعنی تمام طب را پیغمبر در این کلمه جمع کرده. المعدت و بیت و دا بل همیت و رأس و کل دوا. خلاص، تقلیل قضای فرمایند در حافظه مؤثره. یکی هم صلات و لیل بالخضوع و الخشوع مؤثره در حافظه. یکی هم قرائت قرآن. خب، و این مایورس و نسیان، چیزی که باعث بشه که فراموشی پیش بیاد، کثرت المعاصی، کثرت معاصی و گناه باعث نسیان، کم حافظه شدن. و کثرت الهموم و الاحزان فی امور دنیا، یکم هم و غم و حزنهای زیاد در امور دنیا. به قول بعضی گرفتاریم که میگن، و ایشان بعدن داره خواجه نصیر را بعدن داره که عاقل نبایستی در امور دنیا هم و حزن داشته باشه، که در اخبار ما این همه به زهد تأکید شده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تحزنوا ما آتاکم، خیلی اثر داره در این کسان همهوز در امور دنیا نداشته باشه. و کثرت الاشتغال و العلایق، اینا باعث این شه که انسان نسیان پیدا کنه. این مال آداب متعلم بود. در منیت المرید فی آداب المتعلم، در آداب متعلم فی نفسه، در باره حافظه که بحث میکنه، که بقال علی ابن حشرم شکوت الی وکی ان قلت الحفظ. وکی یعنی کسی که صاحب دل است و متین است و اینا. فقال استعن علی الحفظ به قلت الذنوب، یعنی میخوای حافظت قوی باشه ذنوب کمتر کن. وقت نظم از ذالک فی بیتین فقال، یا نظم شکوت الی وکیعن وکیعن سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم فضل و فضل الله لا یعطاه عاصی. شکوت الی وکیعن سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی و قال اعلم بان العلم فضل و فضل الله لا یعطاه عاصی. خلاص این علم نمیخواست مقدمتا عرض کردم، خب برای ما در درسی هم برای ما بود که از لحاظ حافظه. علم رجال احتیاج زیادی به حافظه داره و راه تقویت حافظه هم بهترین راه همینه، تمرکز حواس به انسان میده. خب درباره طبقات ما عرض کردیم که آقای بروجی رحمت الله علیه از زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله شاگردان پیغمبر را طبقه اول، به همین ترتیب استاد و شاگرد که اساتید آقای بروجردی سید محمد کاظم یزدی آخوند خراسانی طبقه 36 بودند و خود ایشان طبقه 37 می‌شدند. خب شناختن این طبقات فواید زیادی داره، منتظر کار کرد. ما مقداری درباره طبقه اولا و ثانیه و ثالثه توضیح دادیم و جزوه هایی هم، یعنی ورقه هایی را خب کم بود، 4-5 تا الان از هر کدام 4-5 تا آوردم دادیم که رفقا اگر خواستن تکثیر کنن. در این اشعاری که مال بحر العلومه 6 از طبقه 4، 6 از طبقه 5، 6 از طبقه 6 ذکر کرده که اینا میتونن پایه‌ای باشن درباره اصحاب اجماع، که گفته است به این که افقه اولین 6 اینا اصحاب حضرت ابی جعفر علیه السلام هستند. بعد رفته سراغ افقه طبقه دوم، به ترتیب ایشان 6 اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام که عرض خونم بعدن. بعد 6 اصحاب حضرت موسی بن جعفر و امام رضا علیهم السلام که به هر روم داره به شعر داره ورده قد اجمع الکل علا تصحیح ما یسح عن جماعت فلیعلما. حالا این عبارت که اجمعت الاصابه لا تصحیح ما یا سخه از این چند نفر، معنی این عبارت چیست؟ معنی عبارت یکی از کتابهایی که خوب توضیح داده کتاب بهجت الامال، بهجت الامال چاپ شده مال آخوند ملا علی غروی علیاری است که از شاگردان مبرز شیخ انصاری بوده. کتاب در رجال داره به نام بهجت الامال، در 7 چاپ شده. در جلد اول صفحه 210 این عبارت کشی را که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسخ از این جماعت، محتملات عبارت را ذکر کرده که معنی عبارت چیست. خلاصه قد اجمع الکل علی تصحیح ما یسخ عن جماعت فلیعلما و هم اولو نجابت و رفعه 4-5-9 فستت الاولا من الامجاد 4 من هم من الاوتاد زرارتون کذا بریدون قد اتا ثم محمدون و لیسون یا فتا ثم الفزیل و بعدهم معروفون و هول لذی ما بیننا معروفون. این 6 از طبقه 4 اول زرار است. بعد برید ابن معاویه اجلی، این از فقهای روایت. بعد محمد مراد محمد ابن مسلمه. بعد لیس ابو بصیر لیس ابن بختری مراد. فضیل ابن یسار بعده هم معروف ابن خربوز و هول لزامین معروفون. اینا 6 تا از طبقه 4ن و 6 تا الوسطا اولو الفضائل رتبتهم ادنا من الاوائل. این 6 تا از طبقه 5ن، جمیل و نل جمیل ما ابانه و عبدلان ثم حمادانه، جمیل ابن دراج، ابان ابن عثمان، عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن مسکان، عبدلان دو تا رو میگه، حمادان حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، اینا طبقه 5ن. و ستت الاخرى هم صفوان و یونس و علیهم الرضوان، اینا طبقه 6ن، صفوان، یونس ابن عبدالرحمن، ثم ابن محبوب، حسین محبوبه. کذا محمد، محمد ابن ابی عمیر، کذا که عبدالله، عبدالله ابن مغیره، ثم احمد، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. خب حالا چون وقت تمام شد، بنده اینا که نوشتم طبقه تا طبقه دهم اگر آورده باشم، تا طبقه دهم نوشتم، از هر طبقه تعدادی را مطالعه فرمایید تا انشاءالله بعداً باز عرض میکنیم. از طبقه اول هست تا طبقه نهم دهم ظاهرن. بله، حالا به کی بدیم تقسیم کنه فرمایید. بله، بعد تقسیم تنید بکنیم.